صفحه 253. ابو حمزه و بلد از دره گذشتند، کنار کوهی سنگلاخ رسیدند که قلعه اررجان بالای آن بنا شده بود. یک راه باریک و مارپیچ که معلوم بود مدتی مدید است که متروک گردیده، از دره به قلعه منتهی می شد و همین که ابو حمزه وارد آن راه شد، به مناسبت وضع طبیعی گاهی قلعه را نمی دید. قلعه در مرتفع ترین قسمت کوه متکی به یک تخت سنگ بزرگ ساخته شده بود. آب باران و برف از همان تخت سنگ وارد انبارهای قلعه می گردید و آنها را پر می کرد. شکل برج‌های قلعه به شکل مکعب نشان می داد که اسلوب ساختمان برج‌ها از قلعه رومی اقتباس گردیده است. وقتی به دروازه قلعه رسیدند، ابو حمزه دید آستان دارد ولی دروازه ندارد و دروازه قلعه به مرور سنوات از بین رفته یا آن را بردند. در صحن قلعه علفهای بلند و خشک دیده می شد و بلد به ابو حمزه گفت توقف کند و بعد به وسیله یه سنگ چخماق و پولاد و قو آتشی برافروخت و علفهای خشک را که در صحن قلعه بود آتش زد. از صداهایی که به گوش ابو حمزه کفشگر رسید، معلومش گردید که خزندگانی که در علفها بودند می گریزند. ابو حمزه بعد از اینکه قدم به صحن قلعه اررجان گذاشت، تحت تأثیر عظمت آن قلعه قرار گرفت. صحن قلعه اررجان 40 ذرع در 40 ذرع بود و اطراف صحن 3 طبقه حجره یکی بالای دیگری دیده می شد. ابو حمزه به اتفاق بلد با احتیاط از صحن گذشت و به یک ضلع قلعه نزدیک شد و مشاهده نمود که تمام حجره ها دارای طاق چند شاخه معروف به طاق رومی که محکمترین طاق ها به حساب می آید می باشد. ابو حمزه تاریخ بنای آن قلعه را ندید و نام بانی را مشاهده نکرد، ولی دریافت شخصی که آن قلعه را با آن استحکام ساخته از افراد عادی نبوده و به احتمال قوی قلعه اررجان به دستور یکی از پادشاهان با هزینه گزاف ساخته شده و افراد عادی نمی توانند یک چنان قلعه محکم و وسیع را با مصالح درجه اول بالای آن کوه بسازد. ابو حمزه از بیم جانوران گزنده جرأت نکرد که وارد یکایک حجره ها شود و انبارهای قلعه را از نظر بگذراند، ولی وضع ظاهری قلعه نشان می‌داد که مرور زمان هنوز نتوانسته آن قلعه را ویران کند و از ساییدگی آجرها و سنگها ناشی از برف و باران و باد و آفتاب گذشته اثر دیگر از فرسودگی در آن قلعه دیده نمی شد. و ابو حمزه اندیشید که اگر درون انبارها و حجرها ویران نباشد، می توان با 1500 و حد اکثر 2000 دینار هزینه آن قلعه را به طور کامل مرمت کرد. منظره قلعه اررجان مثل تمام قلاع قدیمی که بالای کوه بنا گردیده و مدتی متروک بوده تولید وحشت می کرد و ابو حمزه کفشگر وقتی آن قلعه و طبقات سگانه حجره ها را می دید، با نیروی خیال حوادثی را که در آن قلعه اتفاق افتاده از نظر می گذرانید و با خود می گفت کجا هستند آن دلاوران و پهلوانان که این قلعه را ساختند و در اعصار گذشته در این قلعه به سر می بردند و صدای آنها در فضای این قلعه انعکاس پیدا می کرد؟ ابو حمزه چون میل داشت احساسات خود را برای دیگری بیان کند، راجع به آن قلعه با بلد که مردی بود عامی صحبت کرد و از او پرسید که آیا می داند آن قلعه در چه موقع ساخته شده؟ زیرا خود ابو حمزه کفشگر نتوانسته بود مبدأ آن قلعه را در تواریخ پیدا کند. بلد گفت این قلعه به حکم اررجان دیو ساخته شد و کسانی که این قلعه را ساختند همه دیو بودند و اررجان دیو 1000 سال عمر کرد و بعد از او پسرانش هر 1000 سال عمر کردند. آنها موقعی که مرگ را نزدیک می دیدند خود را از بالای کوه به دره پرت می نمودند و بعد از چندی آب رودخانه استخوان‌های آنان را می برد و به همین جهت امروز قبر هیچ یک از آنها در اینجا دیده نمی شود. ابو حمزه کفشگر می دانست که آن مرد عامی افسانه می گوید و قصه ای را که از دیگران شنیده برای وی حکایت می نماید و وضع قلعه نشان می دهد که بیش از چند قرن از آن نمی گذرد و اگر چند 1000 سال بر آن می گذشت شاید یک تل سنگ و خاک هم از آن باقی نمی ماند. ولی نه در صحن قلعه اثری از قبور دیده می شد، نه در اطراف آن بالای کوه، و ابو حمزه می اندیشید که سکنه آن قلعه عادت نداشتند اثری از قبور خود باقی بگذارند یا اموات را در نقطه دیگر دفن می کردند. بعد از اینکه ابو حمزه کفشگر از مشاهده قلعه اررجان فراغت حاصل کرد، از راهنما خواست که روز بعد او را به قلعه زیر ببرد تا آنجا را هم ببیند. و ابو حمزه آن روز به مناسبت کمی وقت نمی توانست عازم قلعه زیر شود و روز بعد به اتفاق بلد راه قلعه زیر را پیش گرفت و قلعه زیر مثل قلعه اررجان بالای کوه بود و ابو حمزه راه قلعه زیر را پیش گرفت. ابو حمزه قبل از اینکه از کوه بالا برود مجبور شد از رودخانه‌ای که در دره پای کوه جاری بود بگذرد. راهنما به ابو حمزه گفت اکنون چون پایان بهار است آب این رود کم شده و در وسط بهار اگر انسان از این رودخانه عبور کند در می غلطد و آب او را خواهد برد. ابو حمزه پس از عبور از رودخانه از کوه بالا رفت. در آن کوه هم راهی که از دره منتهی به قلعه می شد باریک و مارپیچ بود و پس از اینکه به قلعه رسیدند ابو حمزه دید که دیوارهای قلعه زیر با سنگهای نتراشیده ساخته شده، ولی طوری سنگها را با استحکام بنا نهادند که در هیچ جای دیوار اثری از خرابی به چشم نمی رسد. بلد گفت در این قلعه گزنده نیست، معهازا احتیاط را نباید از دست داد و هنگام ورود به قسمتهای تاریک قلعه باید آتش افروخت. ابو حمزه دید که قلعه زیر کوچکتر از قلعه اررجان است و وسعت صحن قلعه 30 متر در 30 متر می باشد و حجره‌ها دارای 2 طبقه است. تمام حجره‌ها را مثل دیوارهای قلعه با سنگ نتراشیده ساخته بودند، اما در حجره‌ها نیز اثری از ویرانی به چشم نمی رسید. ابو حمزه کفشگر ساروجی را که بین سنگ‌ها بود مورد معاینه قرار داد که بداند سنگ ها را با چه نوع ساروج به هم متصل کردند و راهنما گفت تمام این قلعه با سنگ و ساروج پخته شده و به همین جهت تصور میکنی که همکنون بناها از ساختمان این قلعه فراغت حاصل کردند، در صورتی که جز خدا کسی از تاریخ ساختمان این قلعه اطلاع ندارد. ابو حمزه می فهمید که قلعه زیر به اندازه قلعه اررجان قدیمی نیست و برج‌های مدور و طاق‌های ساده آن نشان می داد که از ابنیه جدید است و ولی نخواست با راهنما که مردی بود عامی و بی اطلاع از تاریخ دنیا مباحثه نماید. قلعه زیر هم مثل قلعه ارجان دارای انبارهایی بود که از آب برف و باران پر می شد و کسانی که در آن قلعه به سر می بردند می توانستند از آب رودی که از دره می گذشت نیز استفاده نمایند و به طوری که بلد اظهار می نمود آب رود مزبور هرگز خشک نمی شد و به رود موسوم به سیمره می پیوست. قلعه زیر نسبت به قلعه ارجان دو مزیت داشت. اول اینکه در آن جانور گزنده نبود و دومی که کوچکترین اثر ویرانی در قلعه دیده نمی شد. لذا ابو حمزه کفشگر بدون اینکه اقدام به مرمت که ضروری نبود نماید می توانست در آن قلعه سکونت نماید. اما قلعه ارجان علاوه بر اینکه وسعت داشت چیزی دیگر به شمار می آمد و بیننده را خیلی تحت تأثیر قرار می داد. در آن روز ابو حمزه تصمیم گرفت که به طور موقت قلعه زیر را اختصاص به سکونت اهل باطن بدهد تا اینکه قلعه ارجان مرمت گردد و خطر افعی ها از بین برود و آنگاه اهل باطن به قلعه ارجان منتقل شوند. روز بعد ابو حمزه در صدد تهیه وسایل مرمت قلعه ارجان برآمد. او می دانست تمام مصالح بنایی را از ارجان کرسی آن منطقه می باید به آن قلعه منتقل کند و علاوه بر مصالح بنایی آذوقه کارگران بنایی را هم به آنجا بفرستد، زیرا کارگران بنایی وقتی به آن قلعه می رفتند نمی توانستند مراجعت کنند مگر اینکه کارشان خاتمه پیدا نماید. طوری شایعه وجود افعی در قلعه ارجان قوت داشت که بناها و کارگران بنایی نمی‌خواستند به آنجا بروند و می‌گفتند که از نیش افعی‌ها می‌ترسند و اگر روز به مناسبت نور خورشید افعی‌ها نمایان نشوند و آنها را نیش نزنند شب حمله بر خواهند شد و همه را به قتل خواهند رسانید. ابو حمزه کفشگر گفت هنگام شب در قلعه نخوابید و در خارج از قلعه روی کوه در فضای آزاد استراحت کنید و اطراف خود را آتش بیافروزید که مارها نتوانند به شما نزدیک شوند. ابو حمزه کفشگر می دانست که در منطقه ارجان راسو به دست نمی آید تا اینکه نسل افعیها را در قلعه ارجان قطع نماید و راسو را باید در کشورهای شمالی مملکت جبال یعنی آذربایجان و قفقازیه به دست آورد و در آن موقع ابو حمزه نمی توانست از آذربایجان یا قفقازیه راسو بیاورد. ابو حمزه کفشگر می دانست که مبادرت به مرمت قلعه ارجان بدون تردید تولید کنجکاوی خواهد کرد و سکنگ محلی حیرت خواهند نمود و خواهند پرسید برای چه ابو حمزه مبادرت به تعمیر قلعه ارجان می کند. لذا دایی منطقه ارجان برای اینکه حس کنجکاوی مردم را تسکین بدهد چیزی گفت که مردم ساده ارجان فوری پذیرفتند و گفتش این بود که ابو حمزه مدتی است در تواریخ دید که در قلعه ارجان یک امامزاده مدفون است و خیلی میل داشت که برود و محل قبر او را ببیند، اما توفیق نمی‌یافت تا اینکه به تازگی همان امامزاده را در خواب دید و او گفت تو که می‌دانی که من در قلعه ارجان مدفون هستم و وسیله مرمت مزار مرا داری، برای چه مبادرت به تعمیر قبر من نمی‌نمایی و افعی‌هایی هم که در این قلعه هستند مستحفظ مزار من می‌باشند؟ پس از اینکه ابو حمزه آن خواب را دید تأمل را جایز ندانست و مصمم شد که مبادرت به مرمت قلعه ارجان کند و آن امامزاده را از خود راضی نماید. مردم گفتند پس ما باید به زیارت امامزاده برویم. ابو حمزه گفت وقتی قلعه به خوبی مرمت شد و خطر گزندگان دور گردید شما می توانید به آنجا بروید و مزار امامزاده را زیارت بکنید. این گفته طوری مردم را متقاعد کرد که دیگر کسی کنجکاوی ننمود. عده‌ای از سکنه اررجان وسیله چهار پا آهک و گچ و آجر را حمل می کردند و به قلعه اررجان می بردند و بعد از خالی کردن گاله ها مراجعت می نمودند، بدون اینکه مردم از آنها بپرسند که در قلعه اررجان چه دیدند. در حالی که مرمت قلعه اررجان پیش می رفت، ابو حمزه 10 تن از سکنه اررجان را که تصور می نمود استعداد دارند باطنی شوند، مورد توجه قرار داد و با هر یک از آنها بدون اطلاع دیگران تماس گرفت. ابو حمزه ضمن مذاکره با هر یک از آن 10 نفر در صدد برآمد که با آنها بگوید که قبول کیش باطنی فقط مستلزم تحصیل رستگاری سرمدی نیست، بلکه از حیث معاش هم آسود خاطر خواهند شد. آنها می‌خواستند بدانند چگونه از حیث معاش آسود خاطر می‌شوند. ولی ابو حمزه صلاح نمی‌دانست با آنها بگوید که در یکی از قلاع خواهند زیست، زیرا چون در آن موقع قلعه اررجان در دست تعمیر بود، اگر می‌گفت که در یکی از قلاع به سر خواهند برد، آنها می‌فهمیدند که باید در قلعه اررجان به سر ببرند و دچار وحشت می شدند. شهرت های مربوط به قلعه اررجان از قبیل اینکه بانی قلعه دیوها بوده اند و تمام قلعه پر از افعی است، هنوز آنقدر قدرت داشت که شایعه وجود مزار یک امامزاده در آنجا نتوانست شایعات قبل را از بین ببرد و مردم از سکونت در قلعه مزبور می ترسیدند. این بود که ابو حمزه می گفت هزینه شما به طور دائم از علموت خواهد رسید و هرگز احساس احتیاج نخواهید کرد. چون اشکال مادی در تمام ادوار و تمام کشورها وجود داشته و مردم آرزو می کردند طوری زندگی کنند که هرگز دچار اسرت نشوند و دست احتیاج به طرف دیگران دراز ننمایند، از اظهارات ابو حمزه مشعر بر این که در آینده از حیث معاش دغدغه نخواهند داشت خوشوقت شدند. وقتی ابو حمزه متوجه شد که آن 10 نفر آنقدر آمادگی دارند که بتوان راجع به مسکن آتی آنها صحبت کرد، گفت شما باید بدانید که هر کس اهل باطن باشد در معرض خطر مرگ قرار می گیرد و حکام سلجوقی هر باطنی را که به چنگ بیاورند به قتل می رسانند و شما هم بعد از اینکه شناخته شدید در معرض خطر مرگ قرار خواهید گرفت. شما نمی توانید کیش خود را پنهان نمایید، زیرا بعد از آغاز قیامت القیامه هیچ باطنی نباید کیش خود را پنهان و تقیه نماید و اگر خواهان جان خود و زن و فرزندانتان هستید، از اینجا بروید و در یک مکان امن که من به شما نشان می دهم سکونت نمایید. و آن 10 نفر بدون اطلاع سکنه محلی به عنوان مسافرت به راه افتادند و به قلعه زیر رفتند. ابو حمزه یکی از آن 10 نفر را به ریاست قلعه انتخاب کرد و به آنها سپرد که اغیار نباید بفهمند که آن قلعه مسکون است و برای اینکه کسی به وجود انسان در آن قلعه پی نبرد، هرگز نباید هنگام روز تبخ کنند تا اینکه دود توجه دیگران را جلب ننماید و دیگر اینکه سکنه قلعه هرگز نباید طوری وارد قلعه شوند یا از آن خارج گردند که مردم بفهمند که آنجا مسکون می باشد. ابو حمزه به باطنی ها گفت مردم عاقبت خواهند فهمید که قلعه زیر مسکون است و نمی توان راز مسکون بودن قلعه را پیوسته پنهان نگاه داشت. لیکن روزی آن راز باید آشکار شود که قلعه زیر برای دفاع آماده باشد و اگر به آن حمله برگردیدند، سکنه قلعه بتوانند دفاع نمایند. هیچ یک از دعات کیش اسماعیلی مثل ابو حمزه کفشگر برای تبلیغ آن کیش زحمت نکشید، زیرا ابو حمزه در منطقه اررجان کار رواج کیش باطنی را از صفر شروع نمود بدون اینکه دستیار و کمک داشته باشد. دعات بزرگ در قهستان و علمود و کرمانشاهان و قومس و جاهای دیگر هنگامی شروع به کار کردند که در هر یک از آن کشورها عده‌ای باطنی مؤمن زندگی می کردند و ذهن آنها آمادگی داشت که نظریه های جدید حسن صباح را بپذیرند. ولی در اررجان حتی یک باطنی نبود که ابو حمزه می باید بدون کمک دیگری کسانی را که دارای استعداد می بیند به کیش باطنی دعوت نماید و مقررات کیش را به آنها بیاموزد. در اررجان یک عده زردشتی زندگی می کردند که به زبان پهلوی صحبت می نمودند و می نوشتند. توضیح حاشیه: ممکن است خوانندگان حیرت کنند که چگونه در آن موقع که نیمه دوم قرن ششم هجری بود، در ایران عده‌ای به زبان پهلوی می خواندند و می نوشتند، و برای اینکه حیرت از بین برود می گوییم که حتی تا قرن دهم و یازدهم هجری در ایران عده‌ای از ایرانیان به زبان پهلوی می خواندند و می نوشتند که بعد به کشور هندوستان مهاجرت کردند و جامعه پارسیان هندوستان را تشکیل دادند و در آنجا هم زبان پهلوی را حفظ کردند. ادامه متن: ابو حمزه نزد زردشتی های اررجان هم اقدام کرد که شاید بتواند آنها را وارد کیش باطنی نماید و برای اقناع آنها گفت: شما عقیده دارید که یک مرد بزرگ از نژاد ایرانی به وجود خواهد آمد و او اقوام ایرانی را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نجات خواهد داد. آن مرد ایرانی حسن صباح است که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کرده و بهتر آن است که شما به او ملحق شوید و در راهی که وی پیش پای شما می‌گذارد گام بردارید. زرتشتی‌ها گفتند: ما عقیده داریم که آن مرد ایرانی نژاد که برای رستگاری اقوام ایرانی خواهد آمد دین اهورامزدا را رواج خواهد داد و این مرد که شما میگویید مروج دین اهورامزدا نیست. ابو حمزه خواست آنها را متقاعد کند که هدف و منظور نهایی را نباید فدای وسیله کرد، ولی زرتشتی ها نپذیرفتند و وارد کیش باطنی نشدند. ابو حمزه همچنان نظارت می کرد که قلعه اررجان مرمت شود و مواظب بود که از سکنه قلعه زیر که شماره آنها افزایش می یافت عملی سر نزند که توجه حکومت سلجوقی را به سوی آن قلعه جلب نماید که در آن صورت قلعه زیر و هم قلعه اررجان ویران خواهد گردید و حکومت سلجوقی تمام کسانی را که در قلعه زیر هستند به قتل خواهد رسانید. از اینها گذشته ابو حمزه کفشگر با یک اشکال مربوط به اصول دین باطنی دست به گریبان بود و آن اینکه می باید کیش باطنی را در اررجان آشکار نماید بدون اینکه جان پیروان آن کیش به خطر بیفتد، چون به طوری که گفته شد بعد از اینکه قیامت القیامه اعلام گردید هیچ باطنی مجاز نبود تقیه کند و هر کس که کیش باطنی داشت می باید دین خود را آشکار نماید. اگر از وی سوال کنند و حسن صباح می دانست دینی که پنهان باشد مانند دینی است که وجود ندارد و برای اینکه دینی قوت بگیرد می باید آشکار شود. ابو حمزه در اررجان می باید طوری تبلیغ کند و افراد را به سوی کیش باطنی جلب نماید که به اطلاع حکومت سلجوقی نرسد و در این حال تبلیغ دینی آشکار باشد و پنهان. و چون پیروان کیش باطن در اررجان تازه قدم به آن کیش گذاشته بودند و مثل پیروان کیش باطنی در علمود و کرمانشاهان و جاهای دیگر پختگی نداشتند، ابو حمزه بیمناک بود که راز قلعه زیر آشکار شود و حاصل کارهایش برباد رود. و ابو حمزه روزها در اررجان مرکز ولایت مشغول تبلیغ بود و افراد مستعد را برای اینکه وارد کیش باطنی گردند تربیت می کرد و گاهی به قلعه اررجان می رفت که ببیند مرمت آن قلعه چقدر پیش رفته است. هر سه شب یک مرتبه با وجود بود مسافت بین اررجان، مرکز ولایت و قلعه زیر، ابو حمزه خود را به آن قلعه می رساند تا ببیند سکنه قلعه که به تدریج افزایش می یافتند چگونه زندگی می کنند. در قلعه زیر برنامه هایی که در قلاع علموت و قهستان و کرمانشاهان و جاهای دیگر به موقع اجرا گذاشته می شد اجرا نمی گردید. چون داعی بزرگ اررجان می دانست هنوز پیروان کیش باطنی در قلعه زیر آن اندازه رشد فکری ندارند که بفهمند ورزش و تمرین جنگی برای آنها ضروری است و کسی که دارای بدنی ضعیف باشد و فنون جنگ را نداند نمیتواند در قبال حکومتی چون حکومت سلجوقی کیش خود را آشکار نماید. فصل تابستان سپری شد و فصل پاییز فرا رسید بدون اینکه مرمت قلعه اررجان تمام شده باشد. ابو حمزه برای اتمام مرمت قلعه اررجان و هزینه کسانی که در قلعه زیر به سر می بردند احتیاج به پول داشت و خود نمی توانست به کرمانشاهان برود و بقیه حواله حسن صباح را از احمد قطب الدین بگیرد. این بود که تصمیم گرفت دیگری را به کرمانشاهان بفرستد و در بین پیروان کیش باطن در قلعه زیر جوانی زندگی می کرد به اسم ایوب و ابو حمزه او را برای رفتن به کرمانشاهان و گرفتن پول در نظر گرفت و دستورهای دقیق به او داد و گفت که بعد از ورود به کرمانشاهان در کدام کاروان سرا منزل کند و در کدام مسجد به عبدالله مراجعه نماید و به او بگوید که در کدام یک از اتاقهای کاروان سرا منزل دارد. ابو حمزه سه نشانی به ایوب داد که بعد از دیدن قطب الدین به او بگوید و حواله حسن صباح را هم به آن جوان سپرد. ولی قبل از اینکه ایوب از اررجان به راه بیفتد، مردی شتر سوار وارد اررجان گردید و سراغ ابو حمزه را گرفت و بعد از اینکه داعی بزرگ را دید به او گفت که میل دارد در خلوت با وی مذاکره نماید. وقتی ابو حمزه آن مرد را به اتاقی برد و در بسته شد، مرد مسافر خود را معرفی کرد و گفت من از علموت می آیم و حامل نامه‌ای برای تو هستم و چون از کرمانشاه عبور می نمودم امانتی را دریافت کردم که باید به تو داده شود، ولی قبل از اینکه نامه و امانت را بدهم باید به خوبی تو را بشناسم و بدانم که آیا ابو حمزه کفشگر هستی یا نه. ابو حمزه پرسید من چگونه باید خود را به تو بشناسانم؟ مسافر گفت اگر تو ابو حمزه کفشگر هستی حواله ای از خداوند ما در دست داری که مبلغی از آن پرداخته شده و باید آن حواله را به من بدهی. دیگر اینکه کرمانشاهان ابو حمزه کفشگر با احمد قطب الدین مذاکره کرد و اگر تو ابو حمزه هستی باید بگویی که آن مذاکرات مربوط به چه بوده است. ابو حمزه هرچرا که در کاروانسرای کرمانشاهان به احمد قطب الدین گفته یا از او شنیده بود برای مرد مسافر نقل کرد و حواله حسن صباح را نیز مقابل وی نهاد. مرد مسافر چون یقین حاصل کرد که وی ابو حمزه کفشگر است، نامه ای از حسن صباح از گریبان خارج نمود و به دست ابو حمزه داد. داعی بزرگ نامه امام کیش باطن را گشود و خط حسن صباح را شناخت. موضوع نامه امام کیش باطن این بود که به زودی در کشورهای ایران واقعه ای رخ خواهد داد که در کار پیروان کیش باطن گشایشی حاصل می شود و باید از آن گشایش استفاده کرد و تیغ از نیام کشید و کشورهای ایران را تحت قدرت باطنیان قرار داد. و آیا او در خود آن توانایی را می بیند که بعد از وقوع آن حادثه که سبب گشایش می گردد در حوزه اررجان زمام امور را به دست بگیرد؟ بعد از اینکه ابو حمزه نامه را خواند، از مرد مسافر پرسید که آیا تو از مضمون این نامه اطلاع داری؟ آن مرد جواب مثبت داد. وقتی ابو حمزه شنید که آن مرد از مضمون نامه‌ای سربسته که حسن صباح برای او فرستاده اطلاع دارد، نسبت به وی بیشتر ابراز احترام کرد چون دانست که آن مرد یک پیک عادی نیست و از بزرگان کیش باطنی می باشد. چون اگر از بزرگان کیش نبود، از مضمون نامه‌ای که حسن صباح به او نوشت اطلاع حاصل نمی کرد. سپس ابو حمزه گفت: چون تو از مضمون نامه امام اطلاع داری، می دانی که این واقعه که اتفاق خواهد افتاد چیست؟ مرد مسافر گفت: آری، من از این واقعه اطلاع دارم. ابو حمزه گفت: آن واقعه چه می باشد؟ مرد مسافر گفت: خواجه نظام الملک که امروز بزرگترین مانع در سر راه توسعه کیش ما بود، به دیار دیگر خواهد رفت. ابو حمزه پرسید: آیا به مرگ طبیعی خواهد مرد یا به ترتیب دیگر زندگی را بدرود خواهد گفت؟ مرد مسافر جواب داد که وی به ترتیبی دیگر خواهد مرد. ابو حمزه گفت: من در این حوزه تازه شروع به کار کردم و هنوز هم کیشان ما که اینک در قلعه ای به اسم زیر به سر می برند شروع به تمرین های جنگی نکردند، ولی اینک که امام می گوید باید تیغ از نیام کشید، من همکیشان خود را وادار به تمرین جنگی می کنم، ولی شماره آنها کم است. مرد مسافر گفت: اگر شماره همکیشان ما در اینجا کم است، از قدرت سلجوقی هم در این منطقه اثری به چشم نمی رسد. ابو حمزه اظهار کرد: درست می گویی، لیکن چند نفر از وجوه محلی دارای قوت هستند و اگر بفهمند که می باید قدرت را از دست بدهند، مقاومت خواهند کرد.